نداریم، چون اگر ما حسن قبح عقلی و ذاتی داشتیم این تغییر قابل قبول نیست. بخونیم: و من ادلتهم على انکار الحسن والقبح العقلیین ان قالوا انه لو كان ذلك عقليا، اگر این در واقع حسن و قبح عقلی بود، لما اختلف حسن الاشیاء و قبحها به اختلاف الوجوه و الاعتبارات. حسن و قبح اشیاء نباید تغییر بکنه. مگه تغییر میکنه؟ بله. تفصد اذ یکون مرتا ممدوحا علی و اخرى مذموما علی. صد بعضی وقتا حسنه قابل مدحه، بعضی وقتا هم مورد ذم واقع میشه. اذا کان فیه ضرر کبیر، اگر در صد ضرر باشه. و کذالک الکذب بالعکس، یکون مذموما علی و ممدوحا علی. اذا کان فیه نفع کبیر، چه وقت کذب ممدوحه؟ وقتی دارای نفع زیادی باشه. کالضرب و القیام و القعود و نحوها مما یختلف حسنه و قبحه. ضرب و قیام و قعود هم حسن و قبحشون فرق میکنه. پس بنابراین حسن و قبح ذاتی نداریم. و الجواب عن هذا الدلیل و اشباهه یظهر مما ذکرنا. و جواب واضحه که ما حسن و قبح سه گونه داریم. بعضی از حسن و قبح ها ذاتی هن، بعضی از حسن و قبح ها اقتضائی هن، بعضی از حسن و قبح ها هم یعنی افعال، بعضی از افعال ذاتی حسن و قبحشون، بعضی ها اقتضایی، بعضی لا به شرطه. و ما همین که دو تا حسن و قبح ثابت پیدا کنیم در اثبات عقلی بودن حسن و قبح کافیه، چون میتونیم بقیه رو به این دو مورد برگردونیم. بله، اگر این دو مورد نبود، یعنی هر چی حسن و قبح بود نسبی بود، حرف شما درسته. ولی چون ما حداقل دو مورد تونستیم پیدا کنیم که حسن و قبحشون ذاتی ثابت هیچ وقت تغییر نمی کنه، لذا استدلال شما بر آب میشه. بله.
قبلی بنای اشکال قبلی. اشکال داره اختلاف نداره.
بله دیگه، بازم در واقع ریشه اشکال اونا همینه. میگن چون اختلاف داره در واقع. البته بحث قرآنی هم دارن، چون یه آیه در قرآن داریم در بدایت المعارف هم خوندید که اون آیه میفرماید که هر چی رو باید خدا تعیین کنه، اون قرآنی، ولی عقلیشون اینه. بله، خب جواب چی شد؟ ان حسن الاشیاء و قبحها على انحاء ثلاثه، فما کان ذاتیا لا یقع فی اختلاف. اونی که حسن و قبحش ذاتی اختلاف نداره. فان العدل بما هو عدل لا یکون قبیحا ابدا، و کذالک الظلم بما هو ظلم لا یکون حسنا ابدا. ظلم هم هیچ وقت حسن نیست. ای انه ما دام عنوان العدل صادقا فهو ممدوح، و ما دام عنوان الظلم صادقا فهو مذموم. بله، تا وقتی که عدل حسن، تا وقتی که هیچ عدل مذمومی نداری. و اما ما کان عرضیا، اما اونی که شما بهش استناد کردید و میخواید حرف ما رو رد کنید، حسن و قبحش عرضیه، حسن و قبحش ذاتی نیست، زحمت کشیدید. و اما ما کان عرضیا فانه یختلف بالوجوه والاعتبار، اونو که خود ما هم گفتیم. فمثلا الصيد ان دخل تحت عنوان العدل كان ممدوحا، و ان دخل تحت عنوان الظلم كان قبيحا. ما دو عنوان مادر داریم، عدل و ظلم، اینا حسنشون ذاتیه، بقیه ذیل این دو عنوان مندرج میشن. و کذالک الکذب و ما ذکر من الامثله. و الخلاصه ان العدلیه لا یقولون بان جمیع الاشیاء لابد ان تتصف بالحسن ابدا او بالقبح ابدا. عدلیه اینجور نیست که میگن همه اشیاء یا حسنا همیشه یا قبیحاً همیشه و ابدی. این نگفتن عدلی، حرف این ادعای عدلی این نیست. حتی یلزم و ما ذکر من الاشکال، تا اونی که آقایون اشاعره گفتن اون اشکال لازم بیاد. نه، ما میگیم که عدل و ظلم ثابتن، بقیه تابع عدل و ظلم. و اما بریم سراغ استدلال‌های عدلیه بر حسن و قبح ذاتی افعال که ما این نوع استدلال‌ها را قبول نداریم. یعنی ما بالاخره استدلال خودمون داریم، ما هم نظریم با عدلیه ولی عدلیه اونها رو قبول نداریم. چرا؟ بخونیم. استدلال اول اینا اینه که میگن آقا حسن و قبح وقتی یه چیزی حسن باشه همه باید درک کنن که عدل حسنه. همه باید ضرورتاً باید درک کنن که عدل حسنه. خب استدلال ما قبول داریم؟ ها؟ میدونم. نه میگن ها؟ چرا؟ آفرین. این سیر خیلی مستثبت خیلی اعتبار الحمدلله. خوب. آه درست آفرین. ما میگیم حسن و قبح مگه تکوینیه که شما میگید ضروریه؟ حسن و قبح شما هم مثل اشاعره خلط بین تکوین و تشریع کردید. حسن و قبح یه امر اعتباریه. بله تطابق علیه آراء العقلا، ولی ممکنه بعضی از عقلا قبول نکنن چون مؤدب نشدن. برخلاف الکل عوامل الجزء، الکل من عوامل الجزء همه قبول دارن، همه ضروری باید چون اون تکوینیه، ولی این اعتباری. بخونیم. وقد استدل العدلیه على مذهبهم بما خلاصته. خلاصه این مطلب اینه ان من المعلوم ضرورت حسن الاحسان انه من المعلوم ضرورت حسن الاحسان و قبح الظل عند كل عاقل من غیر اعتبار شرع. می فرماید اونی که اولا من المعلوم یعنی بدیهیه، اونی که بدیهیه قبول کردن حسن احسان و قبح الظلم ضروریه در نزد هر عاقلی و نیاز به اعتبار شرع هم نداره. فان ذلك یدرکه حتی منکر شرایع. اینو همه درک میکنن، حتی کسی که شریعت هم قبول نداره قبول داره که حسن و قبح و اجیب عن جواب ان الحسن والقبح في ذلك بمعنى الملائمه والمنافره او بمعنى صفه الكمال والنقص وهو مسلم لا نزاع فيه. آقا اینی که شما میگید درکش ضروریه این حسن و قبحه، ولی به معنای کمال و نقص یا به معنای چرا حسن و قبح به معنای اول و دوم میتونیم بگیم درکش ضروریه؟ چون که حقیقیه، چون مدرکش عقل نظری. توضیح بنویسید. و اما بالمعنى المتنازع فيه فإنا لا نسلم جزم العقلاء به. و اما حسن و قبح به معنای سوم ما قبول نداریم که همه عقلا قائلن به این مدح و ذم. نه، ممکنه قلیلی من العقلا قبول نکنن به خاطر اینکه مؤدب نیستن. و نحن نقول ان من يدعي ضرورة حكم العقلاء بحسن الاحسان و قبح الظلم، کسی که ادعا میکنه که حسن و قبح ضروریه، يدعي ضرورة مدحهم لفاعل الاحسان و ذمهم لفاعل الظلم. ادعا میکنه که باید عقلا ظالم رو ذم کنن عادل رو مدح کنن. ولا شك في ان هذا المدح والذم من العقلا ضروريان لتواتره عن جميع الناس ومنكري مكابر. ما هم قبول داریم که این مدح و ذم از عقلا ضروریه، از عقلا به خاطر تواتر، چون واقعا همه عقلا حسن و قبح به معنای سوم یعنی عدل و ظلم رو قبول دارن، مدح و ذم میکنن و منکر اینها مکابر. مکابر یعنی چی؟ یعنی لجباز، کسی که حرف زور میزنه. والذی یدفع العقلا لهذا کما قدمنا، اونی که باعث میشه عقلا این چنین حکمی میکنن، یعنی یدفع یعنی ایجاد انگیزه میکند که عقلا چنین حکمی رو به حسن و قبح بکنن به معنای سوم، اون چیه؟ شعورهم به ان العدل کمال للعادل و ملائمت العدل لمصلحت نوع الانسانی و بقاء الانسان و شعورهم به نقص الظلم و منافرتی لمصلحت نوع الانسان. این که عقلا همه یه حرف میزنن در مدح و ذم به معنای عدل و ظلم، نه اینکه چون مدح و ذم ضروریه، نه، چون منشأش ضروریه. بنابراین شما نباید ضرورت رو بیارید سر حسن و قبح به معنای سوم. ایها العدلیه، یعنی به عبارت اخرى نباید حسن و قبح به معنای سوم رو بگیرید باب عیسی قوجی، نباید حسن و قبح به معنای سوم رو بگیرید باب برهان. بله، حسن و قبح به معنای اول و دوم باب عیسی قوجی و باب برهان هست، ولی معنای سوم اعتباریه، قبول داریم اول و دوم ریشه سومه. یعنی چرا عقلا اعتبار میکنن حسن العدل رو؟ چون کمال العدل رو میبینن، چون مصلحت نوعیه رو میبینن. اینا حقیقی هن، اینا ملائمت و منافرت، اینا حقیقی هن، مدرکشون عقل نظریه. ولی خود حسن و قبح به معنای سوم مدح و ذم حقیقی نیست. پس ضرورت رو نبری سر مدح و ذم، ضرورت رو ببری سر منشأ مدح و ذم. ولی نه نه، اجیب عن به عدلیه، میگه استدلال عدلیه رو ما قبول، چون ضرورت رو بردن سر چی؟ سر مدح و ذم. تصحیح حرف عدلیه، یعنی عدلیه اینجوری حرف بذارید مثل من بگید که اگر میگیم حسن و قبح به معنای سوم ضروریه، نه خودش ضروریه، منشأش ضروریه، اینجوری حرف بزنید، خلط حقیقت اعتبار نکنید، درستی یا نه؟ چون واقعا همه عقلا ممکنه قائل به مدح و ذم نباشن، یه عده قلیلی ممکنه مؤدب نباشن. نگید ضروریه. آفرین، آقای مظفر داره جواب به عدلیه میده. و نحن نقول حاج آقا تصحیح حرف استدلال عدلیه.
نه جواب به جواب اشاره.
نه نه نه، تصحیح.
بله. برای جان اینکه ایشون میگه ولا سکتی ان هذا المسبذ من الاول ضروریه. این ضروریه باید معنا خودش رو داشته باشه. اینم باز خودش اول کلامشون اونا باز این اشاره این رو حتا قبول ندارن.
میدونم. نه، ببین حاج آقا. ببین حاج آقا میخواد بگه شما عدلیه یه استدلالی زدید گفتید کار ندارم، الان اشاعر نقدشون چیه؟ این استدلالتون رو درست کنید. اولا ما در مقام درست کردن استدلال عدلیه این و الا حرفای اشاعره رو که صفحه قبل جواب دادید.
درست، یعنی میخوام بگم که حتی اگه ضروریه عدلیه رو درست بکنید باز خودید بازم برای کلام کیستینه دارم میگن.
میدونم قبول ما اونا الان اینجا درسته، اینجا ایشون فقط میخواد اصل الادعا رو بگه. بله بله، و الا ببین حاج آقا ایشون چند صفحه در مورد استدلال خودش توضیح داد؟ 10 صفحه 15 صفحه چقدر؟ خب این یه خط که نمیشه استدلال عدلیه، میخواد بگه این جمله شما باید تصدیق بشه. و استدل العدلیه ایضا بان الحسن والقبح لو كانا لا يثبتان الا من طریق الشرع فهما لا يثبتان اصلا حتى من طریق الشرع. عدلیه یه حرفی زدن، این حرفشون بازم اول کلامه، ما قبول نداریم، ولی بعد ما خودمون توجیه میکنیم این کلام رو، یعنی به شکل دیگه‌ای به شکل صحیح‌تر بیان میکنیم. عدلیه بعضیاشون چی گفتن؟ گفتن اگر حسن و قبح فقط من طریق الشارع ثابت بشود از این طریق هم ثابت نمیشه. یعنی چی این حرف؟ میگن حسن و قبح یعنی چی؟ یعنی مدح و ذم. شارع وقتی میخواد بگه یه چیزی حسنه تا مدح عقلا رو نبینه که نمیگه حسنه. پس معلوم میشه شارع بدون مدح عقلا اصلا کلمه حسن رو به کار. آقای مظفر میگه این خود مصادره مطلوبه، با خود اینو مقام قرار اینو ثابت کنید، این که دلیل نیست. بخونید. وقد صور بعضهم هذه الملازمه على النحو الاتي. بعضی از عدلیه و متکلمین عدلیه اینجوری ملازمه رو درست کردن. ان الشارع اذا امر بشيء فلا يكون حسنا. اگر شارع امر کرد به چیزی حسن نیست. الا اذا مدح مع ذلك الفاعل علی. مگر اینکه بله فاعل مدح الفاعل مع ذلك، مع ذلك یعنی مع امر الشارع، یعنی مگر اینکه مدح الفاعل علی، مگر اینکه فاعل مدح بشود. اگر شارع یه چیزی رو امر کنه حسن بودنش ثابت نمیشه. کی ثابت میشه؟ وقتی که عقلا مرج کنند. و اذا نها الشارع عن شيء فلا يكون قبيحا الا اذا ذم الفاعل علی، مگر فاعلش مذمت بشه. و من اين تعرف انه يجب ان يمدح الشارع فاعل المأمور به و يذم الشارع فاعل المنهي عن؟ از کجا میفهمی که شارع یجب، از کجا میفهمی که شارع باید مدح کند، مدح کند چی رو؟ اون فاعل عدل رو، و ذم کند چی رو؟ فاعل ظلم رو. الا اذا کان ذلك واجبا عقلا، مگر اینکه اون امر واجب عقلی باشه. ببینید عبارت ببینید، ببینید. پس بنابراین شارع به چیزی امر نمی کنه مگر مدح عقلا باشه، مگر ممدوح باشه، ممدوح. خب الان شارع از کجا یه چیزی رو مدح کنه یا یه چیزی رو ذم کنه اگر وجوب عقلی نداشته باشه؟ اگر حسن و قبح عقلی، فتوقف حسن المأمور به و قبح المنهی عن على حکم العقل. بنابراین امر شارع اگر موجب حسن و قبحه، این امر شارع، ببین یعنی اینجوری میگید، شما میگید حسن و قبح متوقف بر امر شارع، ما میگیم امر شارع متوقف بر مدح و ذم کیه؟ عقلا. مدح و ذم عقلا متوقف بر حسن و قبح عقلیه، پس حسن و قبح عقلی ضروریه، لازمه. آقای مزفر، ثم لو ثبت، ادامه بدیم حرف اونا رو، ثم لو ثبت، این مصادره مطلوبه ها، این استدلال ما قبول نداری، یعنی در حزمش گیر نکنید، این استدلال مصادره مطلوبه. ثم لو ثبت ان الشارع مدح فاعل المأمور به، مدح فاعل المأمور به و ذم فاعل المنهی عن، اگر هم ثابت بشه که خود شارع مدح و ذم کرده. والمفروض ان مدح الشارع، ما بحثمون اینه که مدح الشارع یعنی چی؟ یعنی ان مدح الشارع ثوابه و ذم الشارع عقابه. بیا جلو حاجا، بیا اینجا. فمن اين نعرف انه صادق في مدحه و ذمه؟ خب از کجا بدونیم که الان شارع راست میگه؟ فرض کنید اشاعره جواب بگن، بگن خب خود شارع مدح و ذمش کافیه، چه کار عقل داریم؟ شون میگه خب از کجا بدونیم شارع راست میگه؟ هذا اول الكلام، درست یا نه؟ من اول درستشو بگم که این عبارات برات محل بشه. درستش اینه، اینا میدید چی میخوام بگن ولی بلد نیستم بگنش. اینا میخوان اینو بگن، میخوان بگن آقا جون فرض کنید حسن و قبح شرعیه، درست یا نه؟ خب قبول دارید یکی از مصادیق حسن و قبح وجوب المعرفه؟ خب وجوب المعرفه یعنی وجوب معرفت الله. الان اگر وجوب معرفت الله که حسنونه شد من قبل شارع، یعنی خدا باید بگه که وجوب معرفت من واجبه، خب بس اون خدا رو هنو ما نشناختیم. دوباره ننقل الکلام، اون خدا وجوب معرفت داره، دوباره اون وجوب معرفت رو کی میگه؟ خدا میگه. دوباره اون خدا رو باید ها کذا یتسلسل. پس بنابراین برای اینکه این مسئله ایجاد نشه، ما باید چکار کنیم؟ بگیم وجوب معرفت شار، وجوب معرفت الله یه امر عقلیه نه یه امر شرعی. اگر امر شرعی شد یتسلسل. این حالا اینو میخوام بگن، میخوام بگن اگر شارع مدح و ذم درست کنه، خب کی گفته شارع درست میگه؟ کی گفت؟ ما از کجا بدونیم که شارع؟ خب شارع هنو برای ما اثبات نشده، کی شارع رو اثبات میکنه؟ عقل. شما میگید هیچ عقل دخیل نیست. اگر عقل دخیل نیست، یک سنگ اولیه‌ای وجود نداره که من رو اون سنگ بنا بکنم. لذا میفرماید فمن اين نعرف انه صادق في مدحه وذمه الا اذا ثبت ان الكذب قبيح عقلا يستحيل علي. ها ببینید، ما اگر آقا شارع میگه، ببینید آقا شارع میگه مثلا فلان چیز خوبه، ها درست یا نه؟ میگیم از کجا بفهمیم شارع دروغ نمیگه؟ میگیم شارع دروغ میگه. میگیم خب بله ممکنه شارع دروغ بگه. میگیم بابا شارع دروغ نمیگه، چرا شارع دروغ نگه؟ ها؟ دروغ قبیحه. میگه دروغ قبیحه از نظر کی؟ از نظر شارع اگه شد یتسلسل، از نظر عقل شد حرف ما. پس بنابراین ما مجبوریم حداقل مثل وجوب المعرفه. الان شما به جا وجوب المعرفه مثال بزنید به قبح الکذب. اگر من کذب رو عقلا قبحش رو ثابت نکنم، دروغ گفتن شارع جایزه یا جایز نیست؟ جایزه. اگر دروغ گفتن شارع جایز شد، من میتونم به حرف شارع اعتماد کنم؟ میگم شاید دروغ میگه. سنگ رو سنگ بند نمیاد. بنابراین من باید از بیرون بدونم، از بیرون یعنی بیرون شارع که میشه عقل، که کذب قبیحه و معرفت خدا واجبه، که طبق اون استدلال ها بعد اعتماد کنم به حرف. پس ما ناچاریم که حتما در استدلال خودمون، فمن اين نعرف انه صادق في مدحه و ذمه. شاید این مدح و ذمی که شارع برا افعال گفته حواسو جمع باشه. از کج الا اذا ثبت ان الكذب قبيح عقلا يستحيل على الشارع فيتوقف ثبوت الحسن والقبح شرعا على ثبوتهما عقلا، فلو لم يكن لهما ثبوت عقلا فلا ثبوت لهما شرعا. بنابراین ما ثبوت شرعی بدون ثبوت عقلی نداریم. وقد اجاب بعض الاشاعر عن هذا التصوير بانه يكفي في كون الشيء حسنا ان يتعلق به الامر. بعض اشاعر خاصن میگن آخو این سهله، ای اشکال شما هرچی شارع گفت، هرچی شارع گفت. وفي كونه بس اجاب بعض الاشاعر عن هذا التصوير، تصوير يعني عن هذا الاستدلال، به این که کافیه، به این که یه چیزی حسن باشه به این که امر بهش تعلق بگیره. و فی کونه قبیحا ان یتعلق به نه و الامر و النهی حسب الفرد ثابتان وجدانا. امر و نهی خدا هم که مشخصه، وجدانا ثابته. شما چرا تخت میکنید مسئله رو؟ معلومه خدا، خداوند متعال فرموده که مثلا فرض کنید العدل واجبون ضرب الیتیم حرامون، اینا خب واضحه. میگیم نه واضح نیست، شاید خود شارع دروغ بگه. کی گفته که قبیحه؟ لذا ولا حاجت الى فرض ثبوت مدح و ذم من الشارع رو ما قبول، این استدلال اشاعره. بعد جناب آقای مظفر میفرماید هر دوتاشون نتونستن خوب مطلبشون رو بگن. و هذا الكلام في الحقيقه يرجع الى اصل النزاع، این مصادره مطلوبه في الحسن والسر، فيكون الدليل دليل عدليه وجوابه جواب اشاعره صرف دعوى ومصادره على المطلوب، صرف هي ادعاءات هیچ کدوم استدلال نیوردن. لان المستدل يرجع قوله الى انه يجب المدح والذم عقلا لانهما واجبان في اتصاف الشيء بالحسن والقبح. چون مستدل چی میگه؟ میگه آقا مدح و ذم واجبه عقلا. چرا مدح و ذم واجبه؟ چون که وقتی چیزی حسنه که ممدوح باشه، حسن بودن یک شیء متوقف بر ممدوح بودن اون شیء، و ممدوح بودن اون شیء حتما باید عقلی باشه. میگیم خدا اول کلام، یعنی میخوام بگم استدلال این دوم عدلیه خیلی واضح نیست. والمجيب مجيب کیان؟ اشاعره. يرجع قوله الى انهما لا يجبان عقلا لانهما غير واجبين في الحسن والقبح. اونا هم میگن نه وجوب عقلی رو نیاز نداریم. چرا وجوب عقلی رو نیاز نداریم؟ چون که وجوب شرعی داریم. هذا اول كلام. بنابراین والاحسن، این حرفا رو رها کنید، حرف خود ما رو دقت کنید که بحث سلسله علل و سلسله معالیل. والاحسن تصویر الدلیل على وجه آخر فنبوت. خب توضیح دادیم دیگه، انه من المسلم عند الطرفین، هر دو قبول دارن وجوب و وجوب، انه من المسلم وجوب طاعة الاوامر والنواهي الشرعيه وكذلك وجوب المعرفه. همه قبول دارن اطاعت اوامر و نواهی شارع واجبه. خوب دقت کنید، اطاعت اوامر و نواهی مولا
واجب،
معرفت مولا واجب. و هذا الوجوب عند الاشاعره وجوب شرعي حسب دعوه. این وجوب در نزد اشاعره وجوب شرعی، اینا خوب واضحه. فنقول لهم من اين يثبت هذا الوجوب، اي وجوب از کجا ثابت شده؟ لابد ده یثبت به امر من الشارع، حتما شما میگید اینو شارع گفته. فننقل الكلام الى هذا الامر فنقول لهم من اين تجب طاعت هذا الامر. خب باشه شارع گفته اطیعونی، خب همین امر شارع که گفته اطیعونی از کجا ثابت میشه؟ کی گفته به اطیعونی؟ اطیع الله و اطیع الرسول، خداوند متعال فرموده. لذا میگن آقایون اطیع الله امر ارشادیه نه امر موله، یعنی ارشاد الى حکمل. چون اگر گفتیم اطیع الله امر مولویه، میگیم خود اطیع الله را کی گفته اطاعت کنیم؟ دوباره میگیم اطیعوا امر الله فی اطاعته، دوباره اطیعوا امر الله فی اطاعته لامره باطاعته لامره باطاعته. هنو نرفتیم بالا ها تسلسل. بنابراین باید بگیم این اطیع الله امر عقلیه نه امر شرعی. این فرماید که فنقول له من اين تجب طاعته، من اين تجب طاعته هذا الامر، فان كان هذا الوجوب عقليا فهو المطلوب، وان كان شرعيا ايضا فلا بد له من امر، اگه شرعیه بازم یه امری میخواد، ولا بد له من طاعه، فننقل الكلام اليه وهكذا نمضي الى غير النهايه، يتسلسل الى غير النهايه، ولا نقف حتى ننتهي الى طاعه وجوبها عقلي. و این سلسله قطع نمیشه تا کجا آج آقا؟ تا برسیم به یه وجوب عقلی. لا تتوقف على امر الشارع وهو المطلوب، بل ثبوت الشرایع من اصلها. اصلا کی گفته شریعت اسلام حقه؟ کی گفته؟ بگیم خود اسلام گفته. يتوقف على التحسين والتقبيح العقلي، ولو كان ثبوتها من طريق شرعي لاستحال ثبوتها. اگر ثبوت در واقع شرایع از طریق شرعی بود، ثبوتها لاستحال ثبوتش محال میشه، لأننا ننقل الكلام الى هذا الطريق الشرعي فيتسلسل الى غيرنا، والنتيجة ان ثبوت الحسن والقرب شرعا يتوقف على ثبوتهما عقلا. البته وجوب معرفت هم اینجوره، وجوب معرفت خدا واجبه. خب میگیم کی گفته این وجوب رو؟ میگیم خدا. خدا رو هنو ما نشناختیم، چرا باید بشناسیمش؟ خودش بود خود خدا اون بازم هم یه تفصیل. بنابراین بحث حسن و قبط شرعی، حسن و قبط عقلی با یک سری بیان نکات بسیار ارزنده تمام شد. یکی هم چون ینبغی یعنی همون مدح سزاواره، این چون ینبغی ینبغی عقلائیه، عقلا ینبغیشون ای یمدحون.
اما حسنی به انجامش اصلا نمیده.
نه امر و نهی که عقل امر و نهی نداره. نه نه ببینید نه نه من شما من به شما میگم وقتی شما از یه چیزی تعریف میکنید، درسته یا نه؟ تعریف شما از یه غذای خوشمزه مدحش میکنید، و یعنی چی؟ برای یه کسی وقتی مدحش میکنید یعنی تو میتونی خوبه بخوریش. اگر میخواید بگی تو نبا بخوری ولی مدحش کنی، خوری زشته. عقلا اینجوری نمی کنن. مگه بخوان طرف رو اذیت کنن؟ بله طرف رو بخوان اذیتش کنن یه بحث دیگر. میشینه براش یه غذای خوشمزه ای رو تعریف میکنه، میگه نخوری ها، اگه بخوری میفتونه زندان. خب چرا تعریف کردی؟ و این میخوای اذیت هم کنه. ولی حالت عادی عقلا وقتی شما یه کسی براتون یه امری رو تعریف میکنه، یعنی سفارش میکنه که شما هم برو یه لباسی رو تعریف میکنه یا یه فعلی هرچی. بنابراین ینبغی ان یفعل همون مدحه، فرقی نمی کنه حاج آقا، و اونا مقصودشون همینه، مقصودشون هم همینه. الان ممکنه ما تو لغت بین ینبغی و به یک نه اون لغت رو ول کنید رها کنید. اینجا
خدا میگه به عبارت اخرى و تو عبارت اخرى دو تا جمله
نه عبارت اخراش عبارت اخرى دیگه میگه همونه دیگه. میگه چه یعنی یک مقصود با دو بیان عبارت اخرى حاج آقا.
مثلا میشه قبل از عمل هم بشه، یعنی مثلا این وقت که چیزی انجام میده و مرد میکنیم یا زم میکنیم، وقت اصلا قبل از عمل اون
فرق نمیکنه دیگه. ببین حاج آقا، فعل ممدوح یعنی ينبغي ان يفعل، چه هنوز انجامش ندادی تشویقت میکنیم انجام بدی، اگه انجامش دادی بارک الله بهت میگیم نسبت به انجام دادنش. خیلی. المبحث الثانی ادراک العقل للحسن والحسن. حالا این حرفا همه درست. تا اینجا ما با اشاعره درگیر بودیم، زدیمشون زمین و حسن و قبح عقلی رو ثابت کردیم. الان که حسن و قبح عقلی رو ثابت کردیم، بعضی از اخباریون میگن حسن و قبح عقلی قبول، ما هم قبول داریم، ولی کدوم عقل اینو، کدوم عقل اینو ترک میکنه؟ چنین عقلی رو از کجا بیاریم؟ لذا میگن تنها عقلی که حسن و قبح درک میکنه کدوم عقله؟ عقل ائمه معصومین علیهم السلام. لذا بنابراین حسن و قبح رو باید از کجا بگیریم؟ از ائمه. عقل اونا، عقل ما عقله. یعنی واقعا شما عقل خودتون رو، اخباریون میگن، شما واقعا یعنی عقل خودتون رو قیاس میکنید به عقل ائمه معصومین علیهم السلام؟ انسان کامل. حالا اونا انسان کامل هم خونه میگن ائمه معصوم. عقل اونها کجا؟ عقل ما کجا؟ بعد میگید همونی که اونا میفهمن یعنی ما هم بفهمیم، ما هم هرچی ما گفتیم اونا هم باید بگن. ما حسن و قبح عقلی رو قبول داریم، ولی حسن و قبح عقلی عقل کی؟ بخونیم بعد چند شد؟ بله تسلسل هم میشه. بله بخونیم اینا رو، اینا رو زود تاون کنیم. بعد ما تقدم آقای صادقی، بعد ما تقدم من ثبوت الحسن والقبح العقليين في الافعال، بايه بالاخره كلي يا علي و كلي مطالب اشاعره رو زدیم کنار، فقط نسبه بعضهم، بله فقط بله نسب بعضهم، نسب بعضهم یعنی بعض الاصولين، بعضی از اصول نسبت دادن الى جماعه الاخباريين علا ما یظهر من کلمات بعضهم، که ظاهر بعضی از عبارات اخبارین هم همینه. چی نسبت داده شده؟ انکار ای یکون للعقل حق و ادراک ذلك الحسن والقبح. حسن و قبح واقعی داریم ولی عقل حق ادراکش رو نداره. فلا یثبت شیء من الحسن والقبح الواقعیین به ادراک العقل. حسن و قبح واقعی داریم ولی عقل درکش و الشیء الثابت قطعا عنهم على الاجمال، على الاجمال القول بعدم جواز و الشیء الثابت قطعا عنهم، چیزی که قطعا ثابت شده، عنهم یعنی عن الاخباریین، چیزی که واقعا ثابت شده یعنی اعتقادی که اخباریین دارن، چی دارن چی گفتن؟ القول، این حرفشون، به عدم جواز الاعتماد على شيء من الادراكات العقليه في اثبات الاحكام الشرعيه. ما نمیتونیم، قطعا اینو گفتن. چی گفتن؟ گفتن ما در فهم احکام شرعی نمیتونیم به ادراکات عقلی اعتماد کنیم، یعنی قاعده ملازمه رو قطعا قبول ندارن. چرا قبول ندارن؟ چون میگن ادراکات عقل قابل اعتماد یعنی حسن و قبح عقلی قبول ندارید؟ چرا قبول داریم؟ ولی ادراکات کی رو فقط قبول داریم؟ وقد فسر هذا القول به احد وجوه ثلاثه حسب اختلاف عبارات الباحثین منهم. این که اینها قاعده ملازمه رو قبول ندارن به سه شکل تفسیر شده. یک، انکار و ادراک العقل للحسن والقبح الواقعیه. بعضی گفتن اخباری میدونی چرا قاعده ملازمه رو قبول ندارن؟ چون اصلا ادراک عقل رو قبول ندارن. و هذه هي مسالتنا التي عقدنا لها هذا المبحث الثاني. هذا المبحث الثاني، این همین مساله ایه که ما مبحث ثانی رو برای حل این مساله عقدنا. ما یعنی کی؟ ما گفتم. خب تفسیر دوم از حرف اخباریون، بعد الاعتراف بثبوت ادراك العقل انكار الملازمه بينه وبين حكم الشرع. بعضی وقتا نه، اخباریون قبول دارن که عقل درک میکنه ولی ملازمه با شرع و قبول ندارن. پس اولا اصلا عقل ادراک یعنی عقل خیلی حقیره. ثانیا عقل ادراک میکنه ولی ملازمه ای وجود. ثالثا بعد الاعتراف به ثبوت ادراک العقل و ثبوت الملازمه، بعضی ها نه میگن اخباریون عقل رو قبول دارن ملازمه رو هم قبول دارن، انکار وجوب الطاعه، وجوب طاعت، انکار وجوب اطاعت الحكم الشرعي الثابت من طريق العقل. میگن عقل حکم شرعی رو درک میکنه ولی درک عقل، حکم عقل به حکم شرعی لازم الاطاعه، واجب الاطاعه نیست. و ما فقط حرفای شارع رو باید عمل کنیم. یعنی اگر یک کسی مثلا عقل گفت الکذب حرامون و فرض کن هیچ روایتی در مورد کذب قبح کذب، خب لازمه ما دروغ نگیم؟ دروغ بگیم اشکال نداره. اگر روایت نبود اینجوری و مرجع ذالک الى انکار حجیت العقل، که این برمیگرده بحث این که عقل حجت نیست. و سیعت البحث عن ذالک الجزء الثالث من هذا الکتاب مباحث و علیه فإن أرادوا التفسير الأول بعد الاعتراف بثبوت الحسن والقبح العقليين فهو كلام لا معنى له. آقایون اخباری اگر تفسیر اول رو اراده کردن که چی بود تفسیر اول؟ به این که حسن و قبح عقلی داریم ولی عقل درک یعنی معنا نداره. لأنه قد تقدم أنه لا واقعية للحسن والقبح بالمعنى المتناظر فيه مع الاشعار. چون ما گفتیم اصلا اگر عقلی نباشد، اگر درک عقل نباشد، حسن و قبح معنای سوم هم وجود، چون حسن و قبح معنای سوم اصلا حقیقتی در خارج نداره. شما چطور میگید حسن و قبح عقلی داریم ولی درک عقل نداریم؟ این تناقض گوییه. اصلا حسن و قبح عقلی یعنی درک عقل. ما با آی مزفر می آی مزفر خب اینا دارن با کلمات خودشون حرف میزنن که حسن و قبح عقلی رو یه امور واقعی میدونن. شما بحثت یه بحث اینطور دقیق حقیقت اعتباریه و الا اونا که متوجه این بحثا نبودن. در واقع این جواب آل مظفر بناییه نه مبنایی. خیلی و هو المعنى الثالث الا ادراک العقلاء لذلك و تطابق آرائهم على مدح فاعل الحسن الحسن و ذن فاعل القبیح علا ما اوضحنا فی ما سبب. می فرماید ما گفتیم که معنای متنازع با اشاعره که مدح ذمه حسن و قبح معنای سومه اصلا وجود خارجی و حقیقی بلکه صرف الادراکه، صرف الاعتبار عقل عملیه. شما چطور میگید عقل درک نمی کنه ولی هستش؟ اگه درک نکنه یعنی نیستش. این خب میشه در واقع کوسه ریشپن. اینا تناقضه. شما از این ور میگید که آقا ما عقل حسن و قبح عقلی داریم ولی ادراک عقل نداریم. و ادراک عقل همون حسن و قبح عقلی. و اذا اعترفوا بثبوت الحسن والقبح بهذا المعنى فهو اعتراف بادراک العقل. اگر کسی حسن و قبح معنای سوم قبول کنه یعنی همون اعتراف به درک عقله. ولا معنى لتفکیک بین ثبوت الحسن والقبح و بین ادراک العقل لهما. معنا نداره که شما بگید حسن و قبح قبول داریم ادراک عقل رو قبول نداریم. الا اذا جاز تفکیک الشیء عن نفسه، مگر اینکه ما قائل بشیم که تفکیک الشیء عن نفسه اصلا جایز نیست. تفکیک الشیء عن نفسه که البته میگیم آی مزاره دوباره رفتی تو حقایق و این تفکیک الشیء عن نفسه یه قاعده عقلیه مال حقایقه. خب اینجا اصلا شیئیتی نیست، اعتباره، شیئیت نداره. پس شما خوب خوب حرف میزنی یه جایی خود نیست، خود شیئیتی وجود نداره، اعتباره. این استدلال غلطه. نعم اذا فسر الحسن والقب بالمعنيين الاولين جاز هذا التفسير. بله اگه حسن قب به معنای اوله و که چی که یه حقیقتی داشت، بله میگیم ما میشیم نهایتا اشاعره اخباریون میگن ما میشیم سوفسطایی. یعنی یک حقیقتی در خارج داریم ولی ما درکش نمی‌کنیم. این میشه سوفسطائیای غرب. حقیقت داریم ولی درک، لذا در واقع معلومات ادراکات انسان در نزد غربی ها ارزش نظری ندارن، فقط ارزش نظری. یعنی چی؟ یعنی تطابق. میگن از کجا معلوم؟ شاید اصلا این دیواری که ما میبینیم این شکلیه مثلا اصلا نه وجود داره، ولی مثلا ستونی نیست، شکلش اینجوری نیست، اصلا افقیه نه عمودی، دایره ای است. ولی بالاخره ما کار زندگیمون را میفته با همین ادراکات. الان چه مشکلی از ما حل میشه که ما ببینیم آیا تطابق دارد یا تطابق ندارد؟ حرف کانت میگه، کانت اینجوری میگه، میگه که من در واقع قائلم که قدما قائل بودن، یعنی یونانی ها قائل بودن که خارج ملاک، ذهن تابع خارجه، درسته؟ کانت میگه نه، من میگم ذهن ملاک، خارج تابع ذهنه، یعنی زندگی تابع ادراکات ماست. الان میخواد خارج هر چی باشه، یعنی میگه همون گونه که هیئت بطلمیوسی رو باطل کردیم، من هیئت بطلمیوسی رو در فلسفه باطل کردم. یعنی اونا میگفتن که زمین ثابت و خورشید، یعنی برعکس، میگه من هیئت بطلمیوسی رو زنده کردم. هیئت بطلمیوسی میگفت زمین ثابت، خورشید بیچرخه. بعد اومدن بله اون منجم چی بود اسمش؟ غیر گالیله، الان گالیله هم گفت ولی بعد اون بله اون بعدی بله گفت که نه زمین خورشید ثابت، زمین میچرخه. آقای کانت گفت من برعکس میگم تو ادراکات، میگم ذهن ملاک، خارج تابع ذهنه، نه ذهن تابع خارجه. بنابراین و هذا الامر واضح لا يحتاج الى اكثر من هذا البيان بعد ما قدمناه في المبحث الاول. البته یه جمله من بگم، به نظرم آقای مظفر اخباریون اینو نمیخوام بگم، همون توضیحی که دادم، اخباریون میخوام بگم که حسن و قبح عقلی داریم، درک هم داریم، ولی درک ائمه حجت، نه درک ما. یعنی ما باید حسن و قبح عقلی رو از کیا بگیریم؟ از ائمه معصومین بگیریم، اونا عقل کامل هست، ما چه کاری؟ که بازم این همون تناقض است. بالاخره حسن و قبح عقلی رو شما میگیرید، حسن و قبح عقل ائمه یا حسن و قبح عقل همه انسان ها؟ اگر گرفتید حسن و قبح عقل ائمه معصومین، خب نگید حسن و قبح عقلی ثابته. حسن و قبح عقلی اگه ثابت، عقل اینه عقل همه، درست یا نه؟ خب نه دیگه، این نمیشه حسن و قبح عقلی. نه عقلی که میگن ببین توضیح، یعنی محل نزاع بین اشاعره اینه و عدلیه، هر عقلی که کامله اگر بتونی که حسن و قبح عقلی محل نزاع نیست. میدونم، نه میدونم موضوع نزاع چی بود، میدونم مدخل زم کیا، عقلا یا بگو عقل همه یا بعضیا همه. ببین دعوای اشاعره که قبول دارن، اشاعره میگن اگر من بگم حسن و قبح عقلی یعنی عقل کیا؟ عقل پیغمبر. اصلا اونا میگن پیغمبر حرفاش مال خودشن، ولی چون عقلش کامل حرفاش قبول میکنه. اون که میشه در واقع همون حرفو بعضیاشون زدن. نه موضع نزاع، موضع نزاع اینه که حسن و قبح عقل همه هست یا نیست. عدلیه میگن عقل همه، پس شما دیگه نگید ما جزء عدلیه ایم، شما خودتون از عدلیه بیارید بیرون. بنابراین اگر که اون یه بحث دیگه، بعد الان اون یه بحث دیگه، الان اگر بگیم حسن و قبح فقط مال عقل انسان کامله، حالا اون اصلا تو فازا هم نیست، اونا میگن فقط ائمه معصومین علی مسلم که الان اون یه خب که بعد اونجا هم جوابشو بدیم، حسن و قبح عقل انسان کامل، میگیم خب بالاخره حسن و قبح عقل انسان کامل، انسان مشکک درجه بندیه، بالاخره بگید همه حسن و قبح ها رو، این همون مؤدب بودن ما میشه. ما هم اینو گفتیم، ما هم میگیم بعضی از عقل ها نمیتونن درک کنن، ولی عقل ها از این درجه به بعد، حالا شما درجه رو میبرید بالاتر، خب باش درجه، چرا درجه رو برید بالاتر؟ چرا شما میگید درجه انسان، بعد ملاک انسان کامل چی؟ اینا تو اون بحثا نیست، اونا میگن فقط ائمه، که ما میگیم نه، محل نزاع حسن و قبح عقلی همه عقلاست، که اشاعره میگن نداریم، عدلیه میگن داریم. و صلی الله علی محمد و آله. هست یا نیست دیگه، یعنی با کار و افراد نداره، میخوام میگه عقل درک میکنه یا درک نمیکنه.
بله دیگه،
اصل نظر رو اینه که حالا اگه
درک میکنه ولی کدوم عقل، اونا میگن فقط عقل ائمه.
حالا اگه اونا خود عقل ائمه رو میگن، باز سوال میشه به چه دلیلی میگن عقل ائمه درک میکنه؟
آه همین دیگه،
برمیگرده باز
به همین، درست
درست.
بازم بر میگه
باز قرار یاد میگه که من خودم میتونم. بله
رو نظرتون در مورد
آقا یه لحظه تشریف داشته باشید آقایون. آقا یه لحظه بخشید آقایون رفتن؟ یه لحظه آقایون بیان یه جمله من بگم.